اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
حکمت سوم از حکمت‌های نهج البلاغه، از کلمات قصار و مواعظ و حکم امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه که یادگار تدوین شریف رضی علیه الرحمه است. اینجا فرمودن که بله، و قال علیه السلام: البخل عار والجبن منقصة والفقر یخرس الفطن عن حجته والمقل غریب فی بلدته. بخل، خسیس بودن، بخل ورزیدن، این عاره، ننگه. البخل عارون، بخل ورزیدن ننگ هست. والجبن منقصتون، ترس یک نقصیه، کمبودیست. والفقر یخرس الفطن عن حجته، فطن یعنی انسان باهوش، انسان زیرک، انسانی که پاسخ داره، حجت داره، دلیل داره، لکن فقر او رو لال میکنه، جلوش رو میگیره، نمیتونه حرف خودشو بزنه. والفقر یخرس الفطن عن حجته، انسان زیرک و باهوش وقتی میخواد اقامه دلیل بکنه، این فقر او رو لال میکنه. والمقل غریب فی بلدته، باز مقل رو لغت فقیر معنا کرده، مقل و قاف اینو فقیر معنا کردن در لغت. والمقل غریب فی بلدته، انسان تنگ دست حتی در شهر خودش هم غریب و بیگانه است، چون دستش تنگه، ولو در شهر خودش هست اما انگاری بیگانه است، انگاری غریبه و دستش باز نیست برای که هر اقدامی بکنه، هر حرکتی انجام بده. خب این به لحاظ فردی که خب واضحه، عبارت خیلی جای بحث نداره، فقط این تعبیر والجبن و منقصتون رو اشاره بکنیم که ترس یک کمبودی حساب میشه. ببینید اون ترسی که کمبود حساب میشه، و کمبود هم بگیم کمبود روانی منظور اینجا باشد، کمبود شخصیتی، ترسی است که ناشی از ضعف روحی و روانی است. ترسی که بگیم ناشی است یا نشانگر ضعف قلبه، ضعف شخصیته، ضعف روحی شخصه، این که قوت قلب نداره، قوی القلب نیست، شدید القلب نیست، در صحنه هایی که خیلی سنگین بشه خودشو میبازه. شاید این تعبیر خب همه عزیزان آشنا هستن که اگر میخواد کسی رو بشناسید در سفر او رو بشناسید. یکی از جهاتش این است که گاهی اوقات در سفر ناملایماتی پیش میاد، مشکلاتی پیش میاد، گرفتاری هایی پیش میاد، سختی هایی پیش میاد، همه کس تحمل نمیکنه. یعنی گاهی اوقات شده بنده در طول سفر، سفرهایی که حالا هم طولانی بوده، همین که خب بالاخره درش مشکلاتی پیش آمده، رفتارهایی از برخی افراد دیدم که هنوز هیچ تحلیلی براش ندارم که این رفتار چطور از این آدم سر زد، یعنی به شکل غیر طبیعی خودشو باخته بوده و واقعا دیگه کنترل رو اعصاب خودش نداشته، هیچ چی نمیفهمده. بعدن هم که بعضی اون سفر تمام شد، شرایط عادی، دو مرتبه آدم حسابی شخصیتی برای خودش، آخوش بروبیایی داره، حالا ما هم که بروش نمیاریم که تو مثلا اون رفتار چی بود، خود مثلا فرسون که کودکی که گریه بکنه، جیغ بزنه، یعنی وقتی فشار زیاد میشه، سنگین میشه، بخواه زحمات ایجاد میشه. حالا این که فشار و زحمت میگم مختلف است، افراد صبرشون خب متفاوته، بعضی زودتر از هم میپاشن، یعنی نمیتونن دیگه شرایط سنگین و سخت تحمل کنن، بعضی دیرتر. خب این ضعف قلب و قوت قلبه. ترس هم همینطوری، یعنی وقتی یک عامل رو و با آوری رو انسان باش برخورد میکنه، میدونید گاهی اوقات میشه افراد فرض کنید در مقابل یک شیر درنده که قرار میگیرند قدرت حرکت خودشون از دست میدن، طرف میسته تا اون شیر بیاد اینو بخوره، تا اون گرگ بیاد اینو بدره. خب حرکت کن، فرار کن. از اینقدر ترسیده نمیتونه حرکت کنه، اصلا قدرت حرکت رو از دست میده. این خیلی چیز عجیبی نیست، حالا دور از اون آقایان خیلی دور از ماها نیست، بالاخره برای بشر انسانه دیگه، انسان که خلق الانسان ضعیف. اینا که ما داریم میگیم افسانه هایی نیست در مورد انسان هایی در گذشته ها، نه همه ما گرفتاریم، چه واسه امروز هم آدم ها بیشتر هم گرفتار این مسائل باشن و حالا ضعف اعصاب و ضعف جور مسائل بیشتر باشن. این یک جهته که این قبیح زشته. اما یه طرف دیگر داریم، به جای ضعف قلب رقت قلب در مقابل قساوت قلب. او ممدوحه، یعنی اون شخصی که برای مصائب اهل بیت علیه مصطفی و السلام عشق میریزه به پهنای صورت و مثل مادر فرزند مرده گریه میکنه، این نمیگیم آچه آدم ضعیف به درد نخوریه، نه، اگر همین آدم در صحنه مبارزه قرار بگیره قوی ترینه، شجاع ترینه. اما اینجا رقت قلب، رقیق القلبه، قلبش رقیق، قساوت نداره. این در نمازش عشق میریزد به جوری که آدم میگد که این دیگه از این آدم. امام خمینی این تعبیر ازشون هست که ایشون فرمودن که والله در همه عمرم نترسیدم، والله در همه عمرم نترسیدم، اصلا معنای ترس نمیدونم چی، نترسیدم. زندگی ایشون هم همین نشون میده، حالا اگر شما زندگی ایشون نگاه میکنن واقعا آدم نمیترسید، یعنی واقعی کلمه نمیترسیده و قوی بوده. وقتی که فرزند ایشون آقا مصطفی که از دنیا میرد، خبر رو هم که بهشون میدن ایشون خیلی سفت و محکم، ذره عشق بریزه، ذره بی. آخه شما رابطه آقا مصطفی با ایشون نگید خب یه پسری از دنیا رفته دیگه، نه، آقا مصطفی خمینی همه تشکیلات امام بوده، آقا مصطفی نه، تو نجف قمش، تو قم معروف بود به این که حاج روح الله ویژگی مهمش اینه که یه پسری دارد در بیرونی خودش که خودش یه خمینی تمام عیاره، به لحاظ علمی، به لحاظ توانایی پاسخگویی، مثلا نیاز به حاج روح الله نبوده اون وقت خیلی وقت، یعنی اگر کسی سوالی داشته، اشکالی داشته، حرفی داشته، آقا مصطفی پاسخگو بوده، بسیار به لحاظ علمی قوی بوده، بسیار به لحاظ شخصیتی قوی بوده، یه شخص خیلی مستحکمی است. حالا البته امام نمیشه، باز تفاوت هست، نمیخوام خیلی ورود بکنیم به تحلیل شخصیت این آدم، ولی ها میگم قویه، خیلی قویه و واقعا یه تکیگاهی است، یه تکیگاه خیلی مستحکمی است. شما آثار علمیشون رو ببینید، کتاباشون رو ببینید، یه فقیه تمام عیاره، آقا مصطفی خودش یک فقیه تمام عیاره. بگذارید، به هر تقدیر اینطور هست. خب اطرافیان خود نگران میشن، میگن خب بالاخره پدره، اونم یه همچین پسری رو از دست داده، اونم تو این شرایط سن بالا اساسا بیشتر احساس نیاز میکنه به فرزند، چه کنیم؟ میگن این روزه اهل بیت، روزه مثلا علی اکبر خوانده بشه ایشون گریه میکنه، روزه علی اکبر خوانده بشه ایشون گریه میکنه و حالا یه نوع عقده گشایی مثلا بشه. حالا این مسئله سنجی اطرافیان بوده که روزه خان میارن برایشون روزه و خان از روزه علی اکبر فلان از یعفا بهشون عشق میریزد، که حالا اون اطرافیان نگران بودن که ایشون این ناراحتی رو هی داخل خودش بریزه، نکنه سکته بکنه، نکنه بهش فشار. منظور میخوام بگم که این طور هست. حالا از سطح افراد عادی بریم بالاتر، دم به اهل بیت، این خب وضوحش خیلی بیشتره دیگه، وضوحش خیلی بیشتره دیگه. این همه فشار، این همه سختی، اوجش در ماجرای کربلا، شما اون سختی های عجیب و غریب که نقل شده است که هرچه امام علیه السلام به عصر عاشورا نزدیک تر می شدن چهره شون برافروخته تر می شد، چهره نورانی تر می شد، چهره بشاش تر، انگار مثلا فرض کنید خیلی دیگه الان در اوج خوشحالی و مثلا در اوج بهجت و سرور به سر می برد. خیلی یه اصطلاح هست بین آقایون، مثلا بعضی از آقایون هستن که هرچی سنشون بالاتر میره، از آقایون علما مثلا این سنشون بالاتر میره، محاسن سفید میشه، اینها خیلی چهره جالبتر و زیباتر میشه. یه اصطلاحی هست بین آقایون، میگن آقا به عصر عاشورا داره نزدیک میشه، یعنی خیلی چهره جالب شده. حالا اینطور، خب این خیلی حرفه، این همه مصیبت دیده، عزیزترین عزیزانش در مقابل او تکه و پاره شدن، این چهره خیلی برافروخته تر و زیباتر. پس این یه نکته عرض کنیم که اون ترسی که قبیح هست، ترس ناشی از ضعف قلب و ضعف روحی روانی هست، اما رقت قلب در مقابل قساوت قلب ممدوحه. نکته دیگری که وجود دارد، خب حالا تو سطح اجتماعی اگر بخوایم نگاه بکنیم در سطح کلام، اون بحث بخل رو در سطح فردیش هم همینطوره که بحث اعتدال در مصرفه، نه اسراف بکنیم نه تقتیر. اون روایت از امام علیه السلام که امام کاظم ظاهرا اگه اشتباه نکنم علیه السلام که ایشون خواستن یاد بدن به شخص، مقداری خاک رو از روی زمین برداشتن، دستشون رو باز کردن، این خاک همه ریخت بیرون، از لای انگشتشون خاک ریخت بیرون. بعد دوباره خاک رو برداشتن توی مشتشون سفت گرفتن، هیچی بیرون نریخت. امام فهمدن نه او نه این، نه این که دست رو اینطور باز بکنی، تبسط ها کل البست در آیه شریف هم هست دیگه، در قرآن هم هست، همش بریزه بره، نه اینکه این تو سفت بگیری که هیچی، اعتدال در مصرف، نه اسراف و نه تقتیر، نه اونطور نه اینطور، با یک تدبیری با یک برنامه‌ریزی کار پیش بره. اون که بخلش هست، این در سطح فردیش که واضحه که باز در زندگی هامون به همین شکل باشیم، در سطح اجتماعیش هم به همین ترتیب، در سطح اجتماعی، در سطح سیاسی، در سطح حاکمان و دولت مردان، این که نه بخل ورزیدن در حد اینکه فرض بفرمایید که اولیات لازم رو هم انسان ازش پرهیز بکنه، و نه از اون طرف یک نوع بریزو به پاشی که ثروت‌های کشور رو برباد بده. در باب ترس، یکی از مهمترین صفات حاکم و رهبر جامعه اسلامی شجاعت هستش. شجاعت امر بسیار مهمی، حالا شجاعت یا به غلط مشهور شجاعت، این امر بسیار بسیار مهمی است و جز صفات اولیه هست. باز در باب فقر، چون این حالا دو قسمت داره، ول جبن منقصتون که در مورد ترس است، اما تیکه بعدی ول فقر یخرس الفطن عن حجته ول مقل غریب فی بلدته، در واقع دو فقره از این چهار فقره دم فقر هست. من باز اشاره کنم که فقر در سطح کلان سیاسی و اجتماعی نشانگر ناکارآمدی یک نظام در اداره معیشت مردمه، و هرچه هم که به لحاظ مبانی مشروعیت یک حکومت قوی باشه، ولی اگر در عرصه کارآمدی دچار مشکل باشه، اون حکومت یک حکومت موفق ارزیابی نمیشه. لذا این تعبیر والفقر یخرس الفطن عن حجته، این تعبیری است که خیلی کار از قضا خیلی کاربرد کلان و سیاسی داره. یعنی شما گاهی اوقات میشود که تو همین بحثای مربوط به حالا مبانی مشروعیت حکومت اسلامی، ولایت فقیه، چیزای از این قبیل، بحث‌های بسیار استدلالی خوب منطقی بر اساس ادله عقلی نقلی همه رو مطرح می‌کنید و واقعاً اسکات خصم میشه، هیچ کسی که در مقابل شما استدلال نمی‌تونه بکنه. بعد طرف میاد تو فضای کارآمدی میگه خیلی خوب، اگر حکومت دینی اینقدر خوبه و چیزی که اینقدر جالبه، پس مشکلاتی که وجود داره این از کجا اومد؟ پس چرا مثلا مشکل داریم؟ پس دیگه نباید مشکل داشته باشیم. مثلا دقت می‌کنید تو حوزه کارآمدی، تو حوزه کارآمدی امیرالمومنین، جالب است، امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی میخوان از حکومت خودشون تمجید بکنن و تعریف بکنن، تعریف ایشون این گونه است که نمیگن که بله من آن کسی هستم که از طرف خدا هستم پس حکومتم خوبه، نه، میگن حکومت من جوری است که در حکومت من مثلا فقیر وجود ندارد، افراد مثلا آب گوارا یا نان قابل خوردنی در اختیار دارن، میتونن بخورن و فقیر وجود ندارد. این تعبیر حضرت وقتی میخوان از حکومت خودشون تمجید کنن، او بعد معیشت دنیوی رو تأکید روش میکنن. باز در بیانات دیگر میشون هست که هر جامعه‌ای نیازمند حاکمی است که هم امور اخروی و هم امور دنیوی رو مدیریت کنه و از حکمت حکیم به دور است که مردم رو رها بکنه در حالی که حاکمی نداشته باشن که امور دینی و دنیوی اونها رو اداره بکنه. حالا باز میشه توضیحات داد، منتها چون ان شاء الله این مسیر رو میخوایم ادامه بدیم در بیان نکات حکمت های نهج البلاغه، لذا نکات اضافه تر رو میگذاریم در ذیل عناوین دیگر. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی